السلام والسلام على سيدنا نبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي برواح العالمين تراب مقدم الفضل. حالا خاطرتون باشه بعد از اینکه دیگه روشن شد من مظفر در واقع ملاک تمایز مسائل و اصول رو به غایتش که در واقع تمکن از استنباط و حکم شرعی بود معنا کردن، حالا با همون روی کرد در واقع توی تقسیم مباحث هم خلاصه ورود میکنم و عرض شد دیگه تحت تاثیر فرمایشات استادشون محقق اصفهانی میخوان یک تبویب جدیدی رو برای علم اصول مطرح بکنن که خب اون تبویب قدیمی دو بخشی اصول رو به این تبویب جدید مثلا چهار بخشی تقسیمش کرده. منتظر این که الان این تبویبی که مد نظر محقق اصفهانی بود تا حدی روشن بشه رو توضیح بدیم. مقدمات رو از بیرون عرض کردیم در طول گذشته که خب ایشون با اون رویکرد در واقع حکمی و منطقی که مباحث خودشون داشتن بحث رو اینجور شروع کردن که ما در واقع در مسائل فقهمون مسائلی که قرار خلاصه تو فقه نتیجه گرفته بشه، این مسائل در واقع نتیجه یک قیاس و تفکر قیاسی رو تو بحث فقهی حاکم دونستن و خواهم توضیحات درست کردیم دیگه که تو تصدیق های فقهی که ما دنبال در واقع حکم فقهی هستیم این قضایی ها قضایی تشکیفی هست و برای تشکیف رو دست ببردن یا باید استدلال رو غیر مباشر بکنیم یا استدلال مباشر. استدلال های غیر مباشر رو عرض کردیم که چندان خلاص فایده ای نداره تو بحث های فقهی به جهت این که حالا اصلا تو استدلال های غیر مباشر ما در واقع علم جدیدی به دست نمیاد و همون علم واحده که در واقع داره صورت بیانش و صورت قضیهش فقط داره تغییر میکنه. بعد توی راههایی که خلاصه بر استدلال مباشر مطرح شده بود یکیش استقرا بود، یکیش تمسیخ. یه تمسیخ خب به جهت این نفی شرعی که درش هست حجیت نداره تو مسائل فقهی. استقرا هم که گفتیم مثلا سرخش به مسائل فقه نمیکنه چون استقرا جایی که ما مشاهده داشته باشیم، احساس داشته باشیم، تکرر مشاهده داشته باشیم. حالا مثلا با اون مشکلی هم که تو استقرا ناقص هست که حالا معلوم نیست استقرا ناقص یقین آور باشه یا نباشه، حالا با اون از اونم اغماز کنیم، اساس سنخ مسائلی که درشون استقرا جاریه با سنخ مسائل فقهی که دیگه درش حکم شرعی هست و بالاخره باید و نباید شارع درش لحاظ میشه خب متفاوته. رضا مسائل فقهی اصلا مشاهد نیستن تا بخوام درشون استقرا مطرح بشه. پس اونی که فقط میمونه توی روش استدلال در واقع مسائل فقه فقط تفکر قیاسی و قیاس که خب برای توضیح این تمام جاره دیگه حالا ما در این قیاسمون یک در واقع صغرا داریم و یه کبرا. این صغرای مسئله در واقع فقهی ما که خب نفس اون فرع دیگه و اون فرعی که من مکلف باش مواجه میشم، بذار نوع در واقع بحث صغرا هم خیلی باز تو مسائل فقهی مطرح نمیشه. یعنی یه پیش‌فرضیه که ما داریم که مثلا سنخ رفتارهای ما دیگه و سنخ رفتارها همشون به نوعی میشن صغریات فقهی ما که حالا سؤال اینه که این رفتار خاصی که مثلا من دارم حکم شرعیش مثلا به کجا میخواد برسه. بذار از صغرای قیاس فقهی ما نوعا خلاص بحث نمی کنیم که صغرا میگه مواجهه خارجیه من مکلف با یه رفتار خاص به صورت مثلا قضیه شخصی، یا برای فقیه که در واقع میخواد حکم این سنخ رفتار رو بحث بکنه اونجا ممکنه قضیهش قضیه کلی و یه قاعده ای باشه. اما به هر حال نوع مواجهه با رفتار مواجهه خارجیه، بحث تئوریک و علمی و امثال اینها نوعا نداره. یه جاهایی ممکنه که مثلا ما تو حیث صغرا هم یه بحثهایی رو تصدقی داشته باشه ولی هر کرده درسته باشه دیگه اونا هم نوعا از باب مثلا بررسی ظهور و نمیدونم بررسی وجدان های عرف و اینا هست. از باز خیلی بحث علمی مثلا فقاهتی تو صغرا وجود نداره. اونی که مهمه در واقع کبرا هست. این کبرا هستن که در فقه محوریت بحث های در واقع ما رو داره. حالا برای اینکه این کبراها رو در واقع محقق اصفهانی تشریح بکنه میخوام فهمم که این کبریات خودشون حالا نظری هست و به صورت بدیهی نیستن. حالا که خود این کبریات نظری شدن، باز اون تمام استدلالی که این کبرا رو واسه ما نتیجه میده، خود اونم بر حال یک قیاس دیگه. و توی این قیاس دوباره ما یه صغرا داریم، یه کبرا. درست شد؟ وارد در اون کبرا که میشن فهمت دار این کبرا که قراره برامون کبرای قیاس فقهی رو در واقع درست بکنه، که اهم این قیاس دوم دوباره برمیگرده رو همین حیث کبراش. این کبرا در واقع میشه همون مسئله حجت و مسئله حجج. حججی که ما میخواییم در واقع توی اصول حجیت یا عدم حجیتشون رو مثلا اثبات کنیم. این بحث رو کلا خوبشون میارن داخل اصول، میگن یه بخشی از اصول در واقع کبریات این قیاس دومی است که تحت عنوان مباحث حجت مطرح بوده از قدیم تو اصول، ما هم همین رو حفظش میکنیم. این مباحث حجت رو دارن، منتها خب میفهمن که این مباحث حجت تو نتیجه که آخر میخوایم بگیریم مثلا ممکنه شما 4 تا 5 تا مثلا حجت اینجا درست بکنید دیگه. این حجت ها هر کدوم در واقع به حسب خاص خودش معقصمانی بهشون توجه میکنن و اینجا رو دستبندی میکنه در واقع. میخوام بفهمن که بعضی از این حجت ها مثلا چی؟ مثلا حجیت خبر واحد، مثلا حجیت اجماع، مثل حجیت شهرت و امثال اینجور حجت. اینا حجت هایی هستن که ما فقط از کبرای این حجت بحث میکنیم، یعنی خبرگاه حجت، اجماع حجت، شهرت حجت یا نیست، فقط از این در واقع حجیت یا عدم حجیت اینا در اصول بحث میشه. خب در حالی که ما اینجا میگفتیم هم در واقع قیاس اصولی ما هم به کبرا نیاز داره هم به صغرا، پس چطور شد اینا رو فقط شما سر کبراش بحث میکنید و فقط اون حجیت یا عدم حجیتشون رو میخواید تأمل کنید؟ پس این حس صغراییش به کجا میرسه؟ خب بعد مزفر جواب میدن دیگه، میگن صغرایی اینا معمولا چیه؟ معمولا قضایای شخصی است. یعنی الان شما در مورد مثلا حجیت خبر واحد اگر حجیت شد اصول تولیسی درست میکنید، خب این که حالا کدوم خبر واحد چی اصلا خبر واحد هست یا نه، و این که خبر واحد اصلا راویش بالاخره با اون فروز حجیتش دقیق هست یا نه، عادل هست یا نه، خب اینا همه به نحو قضایای چیه؟ شخصی است. اینا قاعده نیست که ما بخوایم بیاریم توی مثلا اصول بحث بکنیم، لذا چون محوریت قاعده و اون کلیت رو ندارن، اینا رو واگذار کردن به خود در واقع اون فقیه و خود اون مواجهش. منتها خب حالا بعد اینا رو به صورت قضیه شخصی هم ما تو علوم دیگه داریم، مثلا همین خبر واحد رو درسته که من الان صغراش بخوام بحث بکنم که مثلا خبر زراره مثلا خبر واحد هست یا نه، خبر نمیدونم محمد مسلم خبر واحد هست یا نه، این تو اصول بحث نمیشه چون اصول باید قاعده مند باشه، کلی باشه. اما بالاخره اون شخصی خبر واحد یه جایی بالاخره بحث شده دیگه، اون جایی که اون خبر واحد به صورت شخصی بحث شده رو دیگه اصلا میندازیمش توی کجا؟ توی علم الحدیث به معنی عامش، کل مجامع روایی ما و خلاصه مجامع علم الحدیثی ما، اینا در واقع وظیفه‌شون همین در واقع بیان تک تک این خبر واحد هاست یا مثلا اون رواتش. مثلا شما الان توی این خبر واحد بحث از مثلا چه میدونم اگر حجیت خبر واحدتون محدود شد به یه صفاتی، مثلا شما ممکن است صفات راوی هم اینجا بحث بکنید. خب صفات راوی هم دوباره همینجور بررسی صفات راوی که آیا این بالاخره مدار دلالت و حجیت خبر واحد این راوی رو میگیره یا نمیگیره، این هم با صورت قضیه شخصی است. اما خب به هر صورت قضیه شخصیه مثلا علم رجال خب عهده‌دار همین قضیه شده دیگه، ولی حالا صورت قضیه شخصی مثلا میخواد اون رواتی رو که حالا تونسته به دست بیاره رو صفاتش رو بررسی بکنه. مثلا دیگه اینا رو داخل در اصول نمیدونن به دو جهت، یکی اینکه اولا اینا توی علم رجال و علم حدیث و امثال اینا بحث شده، دومیش که حالا مهمتر از تو نگاه من مظفر اینه که اینا بالاخره به نوع قضایای شخصیان و قرار شد که اصول ما بحث از قواعد عامه باشه و اون منات‌های کلی. اجماع و شهرت هم باز دقیقا همین جور دیگه، اجماع و شهرت هم صغرهاشون به صورت کاملا قضیه شخصی است و این اجماعات و شهرت‌ها را دیگه ما توی علم خاصی هم نداریم، چون بالاخره خود فقیه که به تنهایی باید اجماع واسش محرز بشه یا شهرت فتوایی باید محرز بشه واسش. مرجع احراز اجماع و شهرت هم خود فقه، یعنی خود فتاوا رو باید بررسی کنه دیگه.
یعنی سابقه فقهی رو لحاظ میکنه، بر اساس اون سابقه فقهی احراز میکنه که مثلا این مسئله اجباری هست یا این مسئله مشهور هست یا نیست. این دیگه به صورت قاعده و کلی تو علوم بحث نمیشه، کما اینکه به صورت شخصیش هم باز تو علوم بحث نشده. این دیگه صرفا احراز شخص فقیه رو نیاز داره با تتبعات فقهی. پس فقط حجیتش دیگه، گفتم فقط تو مواضع حجیت یعنی حجیتش رو بحث میشن، یعنی که حالا خبر واحد به صورت شخصی کدوم هاست یا کدوم خبرهای واحد حجیت هستن یا نه، اینا که دیگه توسو بحث نمی کنید. اینا بستگی داره یا به علم الحدیث یا به رجال. اجماعات و شهرت ها اصلا تو هیچ علمی نیست، یعنی به صورت شخصی که آفر این مسئله اجماعی هست یا این مسئله مثلا مشهور هست، این به احراز خود فقیه بستگی داره با تتبعات فقیه. پس هم شخصی است هم در علم دیگه این بحث در واقع نشده. صغرا به نسبت کبرا جزئیه، اما نه اینکه الان قضیه شخصی است. نه لزومی نداره. حالا میتونم باشه، حالا اینا صغراش و قضیه شخصی است. اما دو تا حجت دیگه داریم. این دو تا حجت رو مظفر میگه با این بالایی ها فرق میکنه، یا محقصوانی میگه با این بالایی ها فرق میکنه. یکی حجیت ظهوره و یکی هم حجیت جهر. این دو تا حجت که ما توی مباحث در واقع حجت حیث کبروی اینا رو درست خواهیم کرد، یا مثلا ظهور مطلق حجت هست یا نه، یا مثلا ظهور کتاب حجت هست یا نه. حجیت عقل هم باز همینجور که مثلا شرع حکم عقل بالاخره حجیت قائل هست یا نه، اینو تو کبروی بحث میکنیم. منتها تفاوتش با این بالایی ها اینه، تفاوت این دوتا حجت با این بالایی ها اینه که اینا صغراهاشون هم قواعد عام است. برعکس این حجت های بالایی، حجیت ظهور و حجیت عقل، صغراهاش هم به صورت قاعده عامه قابل تقریب. متوجه شد؟ یعنی اون مشکل های ستای بالایی رو نداره که ما بگیم آقا چون قرار بود اصول قاعده کلی بده دیگه صغرایات خبر وارد و اجماع و شهرت دیگه تو اصول نمیاد. نه، اینا مشکل قاعده مند شدن رو ندارن، چون هم ظهور هم عقل میتونن صغراهایی به صورت قاعده و ضابطه کلی داشته باشن. بذار از این جهت من این نیست که بیاد داخل اصول. محقق اصفهانی دقیقاً اینجا رو با بر اساس همین تقسیم میکنه دیگه، میگن که آره این صغراهایی که ما تو اصول ازش مجازیم بحث بکنیم، یکیش مباحث الفاظ، مباحث الفاظ صغریات و حجیت ظهور ما رو تعمیم میکنه به صورت قاعده و کلی، درست شد؟ و مباحث عقلیه هم صغریات حجیت عقل اصول ما رو تعمیم میکنه، با این تفاوت که عرض شد دیگه. مباحث الفاظ و مباحث عقلی فرقش با حجیت خبر وارد و اجماع و شهرت اینه که اینا بحث صغرویشون هم به صورت کلی و به صورت در واقع قاعده داره ارائه میشه. این یه ملاک. ملاک دیگه‌اش ممکن شما برگردید بگید خب این یه ملاک بود، ملاک دیگه این بود که حالا تو علوم دیگه بحث شده یا نشده. این الان مثلا تو رجال شما گفتید بله چون رجال قضایای شخصی است و قرار بود اصول ما قاعده داشته باشه، خب رجال دیگه قاعده نیست به صورت شخصی است. اما میگفتید خود چون علم رجال هم دیگه بحث کرده نیازی هم نیست مثلا دیگه تو اصول بیاد و اینا. اینا چطور؟ خب ما الان کلی علم داریم، بروش مباحث الفاظ از همون لغت و معانی بیان و صرف و نحو و اینا بگیرید تا دیگه عروض و قافیه و آخر بید. همه این علوم ادبی هم همشون هم بلوش مباحث الفاظ دارن تعامل میکنن و بحث میکنن. یا مثلا شما کلی بحث فلسفی کلامی دارید در واقع دارن از مباحث عقلی بحث میکنن دیگه، این صغریات خلاصه برهانای عقلی و استدلالای عقلی تون دارن بحث میکنن. خب اینا رو الان تو کلام فلسفه دارید یا مباحث الفاظ تو علوم ادبی دارید، اینا چرا باید تو اصول مطرح بشه؟ خب من مظفر که فعلا با همون قاعده کلی که در طریق استنباط به ما کمک کنه ملاک مسئله اصولش اینا رو میگیره. و در جهر اگه با فضای غایت بخواییم بریم جلو تو نگاه مرحوم مظفر مشکلی پیش نمیاد که اینا مثلا هم اون روز عرض کردم که مثلا تداخل مؤید فضای مرحوم مظفر میتونه باشه که یک مسئله با همون شکل ظاهری خودش، یعنی با یه موضوع با یه محمول و با یه نقوق استدلال هم میتونه توی مثلا چه میدونم اصول مطرح شده باشه، هم تو مثلا ادبیات یا هم تو کلام. مثلا هیچ معنی از ناحیه معمول ظرف وجود نداره به جهت اینکه با موضوع که تمایز نمیداد که دیگه الا لابد دیگه حتما بعد این مسئله توی عرضاتی های یک موضوع خاصی قرار بگیره. نه ملاک عرضاتی رو قبول داشت، نه ملاک موضوع رو قبول داشت، با غایت میخواست کار کنه. غایت هم که خب حیثی میکنه ماجرا رو دیگه، یعنی یک مسئله از این حیث در غایت فقیه دخیله میاد تو اصول. همون مسئله از این جهت که در مثلا پاسخ دادن به شبهات کلامی مثلا فایده دار میشه، خب میاد همون مسئله دقیقاً تو کلام میتونه مطرح بشه. تداخل هیچ اشکالی که نداره هیچ، بلکه تداخل موجود در بین علوم موجود مؤید فضای مزفره که ببین خلق الله داشتن با غایت کار میکرد نه با موضوع و عرضاتی همسانی. خب این اونجا بحث کرد بذار تو نگاه به مزفر من این نیست که مباحث الفاظ و مباحث عقلیه که ما تو اصول داریم بحث میکنیم عینا خود همین مسئله تو ده تا علم دیگه هم مطرح باشه، هیچ مشکلی نیست، چون تحیز به غایات پیدا کرده و این منتها تو عبارت بوحق اصفهانی خب ایشون که یه با غایت کار نمیکنه درجه نه ایشون موضوعی. خب با اون تعامل موضوعی محقق اصفهانی این چجور درست برمیاد که آقا مباحث الفاظ و مباحث عقلیه هم مثلا تو علوم دیگه بحث شده باشن هم توی مثلا اصوله. اینو دیگه از عبارتهای خود محقق اصفهانی پیگیری کنید بد نیست، حتما عبارتاشو بدید توی این بحث که تقسیم مباحث در واقع هسته، تقسیم مباحث در واقع اصول ایشون اینجوری تقسیم میکنن، ولی با این حال میخوان اون موضوع اصول حفظ بکنن. اونجا چطور میشه بعد؟ از نظر ما اصلا یه جملهش اینه دیگه، قابل دفاع است. قابل دفاع است به این معنا که ایشون معتقدن اون در واقع مباحث الفاظ و اصول یا مباحث عقلی که تو اصول داره مطرح میشه بحثایی هستن که در علوم دیگه طرح نشده و اصلا سنخ بحث الفاظ توی اصول با سنخ مباحث الفاظ توی ادبیات متفاوت مدرجه و ایشون میخواد همین سنخ متفاوت رو برگردونه به موضوع علم اصول. میگم چون موضوع علم اصول مثلا داره از دلیل به و دلیل یا حجت داره مثلا بحث میکنه، ما بحثمون از مباحث الفاظ هم از این سنخه، یعنی از این جهت موضوع حجیت ما داریم مباحث الفاظ رو تعامل میکنیم، از این جهت از این بحث نکرده اصلا. کجا ادبیات ما مثلا بحث داشتیم که حالا ظهور مثلا فلان لفظ شما حجت است یا حجت نیست، مدعی جدا شو از این ناحیه خیلی تعامل نشد. لذا میخوام بگم که آره مباحث الفاظ و مباحث عقلیه هرچند که مثلا یه تنهی به مباحث ادبیات یا کلام و فلسفه ممکنه بزنه، مدعی جدا شو منتها ما اون مسائلی رو داریم تو اصول پیگیری میکنیم که توی اون علوم به این شکل تعامل نشده روشون و حیث بحث اصولی ما هم همه صغرای برای این کبرا قرار گرفتنه، یعنی به جهت اینکه این حیث کبرای حجیت ظهور یا حجیت عقل روشون توی همین صغرا هم دارن میبینن و در جهت میتونن همچنان تمایز مباحث الفاظ و اصول با مباحث الفاظ ادبیات رو در واقع به دست بیارن.
چون موضوع
راجع حجت صرف میتونن؟ آره همین الفاظ حجت
بیارن با واسطه و بی واسطه
حالا واسطه و واسطه نفهم چی نظرتون؟
اینکه اونجا واسطه موضوع کبرای قیاس فقهی را آقا بشه اینجا گفتیم دیگه گفتیم که
محقق اصفهانی؟
نه چون الان موضوع این حجت فقط میدونه این حجت گفتیم که یعنی
نه همون دلیل به موقع دلیل مطلق
دلیل
همون تعبیر مشهور قدما. خب بس ببینید تا اینجا سه تا بحث از مباحث اصولشون در اومد که آقا ما یه دست مباحث الفاظه یه دست مباحث عقلیه است یه دست مباحث حجت. پس تو مباحث الفاظ اولا دو تا ملاک شد دیگه، قاعده مند باید حتما بحث بکنیم اینا دیگه بعدا باید مزخرف و همسان مزخرف خفص کنید اینجا هم قاعده من شد یا نشد بعدا این ملاک باید کار کنید که آقا پس قول دادید که مباحث الفاظتون قاعده من باشه، یعنی من جهت عامه بحث بکنید ناظر به قضایای شخصی الفاظ مطلقا نباشید درست شد. و ملاک دومش هم این که تو علوم ادبی خلاصه بحث نشده باشید، این ادبیات حالا ادبیات موجود بحث نکرده باشه از این حیثی که شما دارید بحث می‌کنید. توی مباحث عقلی هم دقیقاً همینجوریه، تو مباحث عقلی هم باز هم قاعده مندیش باید درست بشه و همین که این در واقع تو کلام و فلسفه از این حیثی که تو اصول داریم بحث می‌کنیم بحث نشده باشه. با این دو تا ملاک محقق اصفهانی میتونه بحثش رو خلاصه اینجوری تقسیم بندی کنه. بعد دیگه میگم حالا مظفر هم عبارت داره میرسه میشه در عبارت الان مظفر بکنیم
درست باشه.
آره دیگه قاعده
کجا گفتم قاعده مند باشه؟
چیش؟ کلیت دیگه گفتید این شخصی ها رو از چه انداختن بیرون؟ خبر واحد اجماع شهرت و اینا رو همه رو به خاطر قضیه شخصی بودن سغراش بیرون انداختن دیگه. تو تعریف مظفر هم که بود دیگه، حالا قواعدی که تقفی تعریف کردن با تو بود مشتر طبعا نتیجه تو. خب پس ببینید این سه تا بحثگاه، مباحث الفاظ، مباحث عقلیه و مباحث واجد. پس اون چهارمی دیگه چیه؟ چهارمی دقیقاً یه مرحله قبل از اینه دیگه، یعنی اونجایی که شما در واقع قیاس ندارید، استنباط ندارید، استنباط و حکم شرعی در واقع ندارید. اونجایی که استنباط و حکم شرعی هم ندارید دیگه بحث میره روی چی؟ میره روی اصول در واقع عملیه. مباحث اصول عملیه رو قسیم میدونن برای جایی که حجت نداریم. پس ببینید دو تا فرض میشه دیگه، یا حجت فلفل نداریم که دیگه موضوع مباحث اصول عملی است، یا حالا اینجوری میشه دیگه حجت فلفل، حجت فلفل داریم. اونجایی که حجت فلفل داریم منات بحث رفت روی حیث صغروی و خلاصه کبروی. مباحث کبریات شد مباحث حجت، صغریات هم که همون الفاظ و عقل، این الفاظ و عقل صغرای حجیت عقل و حجیت ظهور هم. خود کبرا هم که مباحث حجت رو همه شو داره بحث میکنه، حالا چه اونایی که اثبات میکنیم مثل اینا، چه اونایی که نفی میکنیم مثل قیاس و استثنا و امثال اینا. مباحث اصول عملی هم برای جایی که ما دیگه نواقع حجت فرفق نداریم. با این تدبیر معرفسانی در واقع تلاش کردن که آره دیگه یه تقسیم جامع و یه تدبیر جامع و مانعی رو نسبت به همه مباحث و اصول، چه اون اصولی که در واقع همین الان داره بحث میشه و اصول موجود ما، چه اون اصول مطلوبی که دیگه در ذهن خودشون بود، ملاک رو در واقع تدبیر چهارتایی قرار دادن. و این خب جامعیت و مانعیت مسائل اصول رو بهتر تعمیم میکنه. لذا بعد از ایشون دیگه یا کسی اصلا بحث نکرده از این در واقع تقسیم مباحث، یا اونایی که بحث کردن همه قبول کردن. راجب یکی از اونها اصلا تقسیم مباحث رو اصول خودش بحث نکرده باشه، اون دیگه خدایش نمیشه گردنش گذاشت که اینو قبول داره یا نه. ولی اونایی که بحث کردن همه پذیرفتن تقسیم مباحث معرفسانی رو، به این عنوان که بالاخره عرض کردن این تقسیم مباحث یک جامع‌تره نسبت به تقسیم گذشته و مانع عقلیاتره و ملاک‌های بهتری داره. حالا ممکنه بعضیا سیستم اصولی خودشون رو بر این سوار کردن، مثل مرحوم مظفر و شهید سر که کلا اصولشون رو با این طراحی کردن. بعضیا مثل افسالهای سبحانی و نمیدونم این بزرگان دیگه این تدبیر رو میپذیرن به عنوان تدبیر مطلوب، ولی خودشون اعمال نکردن با همون تدبیر مشهور، مثلا بحثاشون رو پیش بردن جلو. راجه حالا این تعامل می‌خواد چرا اینطوری بوده، یعنی کسی در واقع تدبیر مختار خودش این باشه، ولی همچنان خلاص کتاب خودش رو یا دست خودش رو بر اساس همون تدبیر مشهور گذشته ارائه کرده باشه، چه حالا ملازمه است. ملازمش برمیگرده به این نکته که شما توی تدبیر علم تا چه حد مجازید و در واقع مجوز اینو بدید که بر اساس مبنای مختار خودتون پیش برید. این سوال اساسی توی این با حالا بر اساس همین جواب دادن به این سوال وقت باید با حرف اسفانی و مرحوم مظفر افضال اینا رسیدگی کنید دیگه که آیا اینا حق داشتن تدبیر مختار خودشون رو به عنوان مثلا اینکه آقا جامعیت و مانعیت بهتری داره یا هر دلیل دیگه ملاک تقسیم مباحث و اصول قرار بدن، یا ما چقدر بالاخره مجازیم به اینکه مبنای مختار خودمون رو دخالت بدیم تو تدبیر. یا این که اصلا مجاز نیست که ما همچنان بعد اون تدبیر مثلا گذشتگان و سلف و مشهور و اینا رو حفظ کنیم تو چارچوب اصول، ملاکش چیه؟ یا این خب به عنوان سوال اساسی که حالا در اساس جواب بگیره به همین سوال، مخصوصا مرحوم مظفر و از اون مخصوص تر شهید سر اینا باید تعامل بشن که آقا مثلا کسی سیستم حلقات مثلا شهید سر مبنای مختار خودش قبول، خودش هم میپسنده اینم قبول، منتها مجوز این رو داشتن که کلیت مثلا دانش و اصول رو بیان اینجوری تغییر بدن. حالا شاید من اون زفر فقط تدبیر رو عوض کرده، انصافا دستکاری دیگه ای نکرده، فقط دو وقت رو کرده چهار وقت جایگاه وقت رو تغییر داده و همین. اما شاید در خدا بیامرز خب شروع کرده کل اصطلاحات رو تغییر داده، تعریف ها رو تغییر داده، مفاهیم بنیادی و اولیه رو تغییر داده و درجه داشت مخصوصا اصطلاحات،
این الان مذکر انصافا هیچ جای اصطلاحات اصولی رو دست نبرده، یعنی تمام اصطلاحات و الفاظ و حتی چی میگن شکل ظاهری محضاب و نمیدونم طرح محل نزاها رو اینا رو انصافا تغییر نداده مذکر، همچنان در اساس مشهود مذکر فقط جایگاه بحثا عوض شده دیگه. مثلا شما قبلا اجزا رو توی مباحث الفاظ مثلا میخوندید متوجه چون اینا فکر میگردن اجزا مثلا جزء ظهورات امر و نهی هست متوجه؟ حالا فهم مذکر میگه نه اجزا جزء الفاظ نیست که اجزا جزء مباحث عقلی هست، یعنی این یه بحث اجزا هست از اینجا باشد اومده اینجا یه چند بحث متأخر تر شده مثلا تو اصول و این یه بار اینجوری داری تغییر میدی. خب یه بار اینکه نه کلا برمیاد میگه اجزا اصلا در بحثش اشتباه و در بحث رو عوض کنم و اصطلاحش رو عوض کنم و مدرج بشه تغییر اصطلاحات و الفاظ مثلا یه دانش چقدر بر اساس مبنا مختار میتونه صورت بگیره. یه بحث جدی ها فقط هم دعوامون با مذکر و شریف در افسانه ها نیست، بحث اصلا در روز حوزه ها همینجور تاق باتاق داریم دانش تأسیس میکنیم، تاق باتاق داریم اصطلاحات جدید تو دانش های جدید خودمون جلب میکنیم. خدای چه دوشو این حالا قراره دیگه ملاکش چیه درسته غلطه، یا اگه خلاص ممکن شما بگید خیلی نمیشه گفت درسته غلطه، ولی خب اونجا ملاکاتشو باید استفاده کنید.
این کمک
کردنشون به مقرر است مزفر که اعتقاد چیه دیگه مزفر میگه این تبدیل توی اون استنباط حکم شرعی که در واقع از اصولی بود بیشتر نقش داره، به خاطر همینم اومدن بالاخره تبریک و تبریک داره چه اصلا هم تبر نمیشه بر به استدلال تصدیقی برده با قیاس داره
بعدش
حالا توی اعتباریت که همچین
چیزی نداریم
به دیوزن گفتیم اعتباریت
من
چجوری میشه
این
دوتش من چجوری
حالا ببینیم
شاید یه جایی جمع بشه نکته خوبی رو اشاره بکنم، شاید یکی از نقطه‌های خوبی که حالا به این سیستم در واقع میشد مطرح بشه همین بود که الان مبنای در واقع فکری محقق اسپانی تو کل این تقسیم بندی ها حالا چه تو فقهش چه تو اصولش اینه که ما تو همه اینا باید حتما تفکر قیاسی داشته باشیم. درسته؟ با تفکر قیاسی در واقع تنها راه استدلال مسائل مثلا فقه اصول امثالی است. درسته؟ باید همچین در واقع نگاهی وقتی سوال پیش میاد دیگه که حالا تو حیث منطقی ماجرا خب این تفکر قیاسی که شما دارید میگید و مثلا از صغرا و کبرا و اینا دارید صحبت میکنی و بعد دیگه حد وسط باید بیاد و نمیدونم دیگه سیرت هم لابد سیر برهانیه دیگه چون قرار یقین بده به شما دیگه، خب قیاسی که یقین آوره خب طبیعتا برهانه فقط، خب حالا قیاسی که یقین آوره و صغرا و کبرا و حد وسط همسایه اینا توش داره مطرح میشه آیا اینا خاص علوم حقیقیه در جلوش رو و تو علوم اعتباری دیگه این مدل تفکر با این تفکر قیاسی و برهانی اینا دیگه کلا مطرح نیست یا اینکه نه بالاخره آره دیگه تو اعتباری ها میشه حتی قیاس هم مطرح بشه حالا چه بسا برهان هم مثلا مطرح بشه و امثاله این خب برمیاد به اون مبنای در واقع منطقی و معرفت شناسی ماجرا دیگه که شما توی تصدیقهای اعتباری روش استدلال و روش در واقع به دست آوردن نتیجتون به چه شکلی اونجا بدون قیاس میتونید کار کنید متوجه و میتونید آیا فرق بذارید بین صورت قیاس و مادهش که ماده رو ببریم با برهان بعد صورت رو همچنان حفظ کنید اینا خب بحث میخواد بحث خوبی هم شده و شاید یکی از جاهایی که در واقع محققانی میشه انتقادات رو دیگه دونه دونه شمرد از همینجا شروع میشه در واقع یعنی که حالا این تفکر قیاسی که مبنای تبدیل شماست تو کل بحثان تقریباً باید رعایتش بکنید اصلا سوال اولی اینه که این تفکر قیاسی تو علوم اعتباری مثل اصول جایز هست یا جایز نیست ممکنشون بگی که بله من میتونم تصدیقش کنم خب جای کار داره دیگه ممکنشون بگی که آره من فقط صورت قیاس منظورمه نه ماد اونی که تو ذهن شماست که برهان تو اعتباریات پیاده نمیشه فقط روی اون شرایط مادی برهان بود دیگه علل ذاتی و علیت و نمیدونم ذاتیت کلیت ضرورتی که دیروز شاید تعریفم تو عرضاتی گفتیم دیگه اینا رو توضیح میداد خب اینا همش مربوط به ماده است من اینجا فقط صورت منظورمه یعنی صغرا کبرا متوجه
بعد وقت اونجا ممکنه دوباره شما برگردید بگید که حالا از کجا معلوم بتونیم ما به این راحت صورت از ماده تفکیک کنیم؟ از اون دو تفکیک صورت از ماده تو منطق چقدر مجازه؟ چه جدا شد؟ و اگر شما مثلا تو فضای خلاص فقه و اصول توجه پیدا کردی که آقا اینا اعتباری هن، حالا صورتش قیاس نداره اما بالاخره مادهش چی میشه پس؟ یعنی قیاس سوریه بلا ماده که نداریم ما. متوجه شد؟ حالا ممکن شما بگی بله من صورت قیاسی رو همچنان حفظ میکنم اما بالاخره باید یه بلای سر مادهش بیارید دیگه. به هر حال مادهش چه نوع میشه؟ مادهش میشه جدل، مادهش میشه خطابه، مادهش میشه چه بدونم شعر، برهان، مقالطه، چیکار میکنم بکنیم؟ متوجه شد؟ لذا اون تحقیقای آره منطقی و عرف شناسانه ماجرا اینجا به شدت تاثیر داره. منتها تا اینجا خود سیستم محبسوانی یه نکته رو هم انصافا محمود افت انصاف مطلب اینه که کمک کرده و یه خورده رو جلو برد. اون جلو برد سیستم محمود افت توی این تبدیل سغریات سغرای مباحث عقلی است. بذاری جدا جدا محمود افت میگه که این همش درست که آقا ما با تفکر محبسوانی قشنگ میریم جلو، این چهار تا مباحث ما درست میشن. منتها بحث مظفر انصافا دیگه جلو برد و قشنگ هم ملتزم شد. الان شده تو سر بحثاش برسید اونجا مفصل دیگه خود مظفر هم توضیح میده اینه که ببینید این سغریات مباحث عقلی خودشون بدیهی نیستن، متوجه؟ بخلاف این سغریات مباحث الفاظ. سغرایت مباحث الفاظ طبیعی که شما دیگه حجت حجت ظهور رو درست کردید، تو سغرا داری میگی آقا الفاظ ظهور در این معانی دارن، دیگه راه میفته کارت. چرا؟ چون احراز ظهور الفاظ در مثلا فلان معنا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به تبادل شما، برمیگرده به وجدان. درست حالا بدیهیات مثلا سته منطق نیستن اینا، اما انصافا کل بدیهی هم دیگه مدام میشه که شما به تبادل خودت مراجعه کن یا به تبادل عرف و جامعه خودت مراجعه کن که مثلا اینا از هیئت عقل چی میفهم یا از هیئت نه مثلا چی میفهم یا از مفهوم مثلا شرط اینا مفهوم میفهمن، مفهوم مخالف میفهمن یا نمیفهمن. خب ببین دیگه من چی میگم، مرجع شما دیگه برمیگرده به وجدانیات عرفی و اجتماعی و یا تبادل مثلا شخصی خودتون از اون. این دیگه خب بحث نمیخواد، یعنی بحث قیاسی استدلالی اینا دیگه نیست، کل بدیهیه و کار را میفته باش. خب اما مباحث عقلیه سغریات مباحث عقلیه این تیپی نیستن، یعنی خود اون سغرای حجیت عقل خودش نظریه. خودش سغرای حجیت عقل خودش بدیهی نیست، نظریه. خب طبیعتا اینجا شما به یه دوباره استدلال قبلی نیاز دارید، یه استدلال باید بشه تا خود این سغرای مباحث عقل به دست بیاد که آقا عقل حکم میکنه به این واقعا. درست حالا که احراز کرد دیگه عقل حکم میکنه به این، بله کبرای حجیت عقل میاد درست میکنه ماجرا. منتها خود این که حالا عقل حکم میکنه به این یا نه چی؟ خب اون نظری خودش دیگه، دوباره اون یه استدلال میخواد. من و مظفر دقت کنید باز با همین دوتا ملاک که اولا قاعده منده، ثانیا تو علوم کلامی و فلسفی ما بحث نشد، با همین دوتا ملاک استدلال در واقع سغرای مباحث عقلی رو هم به عنوان قیاس مقدمی میاره داخل اصول. مدعی جدا شد؟ پس ببینید ما یه قیاس فقهی داشتیم که تو فقه شکل میگیره. قیاس فقهی ما کبراش مبتنی بر یه قیاس اصولی باید میشد. ما هر قسمانی قشنگ اینو تقسیم بندی کرد با همه قیاس اصولی و تمام. حالا رسول ما رو به سغریات مباحث عقلی که با زمینه شدن کبرای حجیت عقل میرن تو فقه کاربرد پیدا میکنه. مظفر اینجا رو جلوتر میبره که خب حالا خود این مباحث عقلی سغریاتش اگر نظری باشن چی؟ خب اونم دوباره یه استنباط یک استدلال مقدمی نیاز داره دیگه. اون استدلال مقدمی اولا قاعدمنده چون حکم عقلی کلیه، ثانیا چون تو علوم کلامی فلسفی ما به این شکلی که ما تو اصول نیاز داریم بحث نشده، مظفر اونا رو هم میاره داخل. حالا دقت کنید با همین توجه توضیح میده، همه سر جاش توضیح میده که مثلا اجزا شما میگید عقل حکم میکنه به اجزا. درست حالا واقعا عقل حکم میکنه به اجزا؟ اونا که عدم الاجزایی هم چی میگن؟ اونا دقیقا برعکسش دارن میگن، اونا میگن نه عقل حکم نمیکنه به اجزا، اتفاقا عقل حکم میکنه به احتیاط، به خون جودت در متعجب شد. یعنی دو بار سه بار اعاده کن، قضا کن، قشنگ میگه متوجه شده. پس ببینید تو خودمون صغرای این که عقل حکم به اجزا داره یا نداره ما اختلاف داریم، متوجه شده شد؟ حالا بعد اگر احراز کردی که عقل واقعا حکم به اجزا کرد مشکلی نیست، حجیت عقل میاد کلا محکم بر عقل حکم بشتر درست میشه و پا میگیره استدلالشون، متوجه؟ ولی اونجایی که صغریات اصولی شما، صغریات در واقع عقلی شما خودشون اختلاف دارن، که اینم توضیح میده ها مظفر جلوتر که میبره قشنگ میگه اینا دو دستن، یه دستشون مستقلات عقلی هست، یه دستشون غیر مستقلات عقلی. توی اون مستقلات عقلی شما در واقع میرسی به کلبدیهی دوباره، اما توی این غیر مستقلات عقلی شما مفصل به بحث نظری نیاز داری، یعنی اون صغرا و کبرا احتیاج پیدا میکنی. توی این غیر مستقلات عقلی قیاس مقدمی شما هم میاد داخل اصول دوباره ازش بحث میشه. چرا؟ باز عرض کردن دیگه، اولا اینا قاعده مندن، یعنی ملاک کلی عقلی دارن، ثانیا توی علوم کلامی و فلسفی اونطوری که ما میخوایم بحث نشده. خب حالا این تیکه‌ای که تو علوم کلامی و فلسفی اونطوری که ما می‌خوایم بحث نشده ملاک مسئله اصولی قرار بگیره، اونجا تصریح مظفره. این توی داخل کردن قیاس مقدمی ملازمات عقلیه اونجا تصریح داره که چرا ما اینا رو تو اصول آوردیم، میگه چون تو کلام اینطوری بحث نشده، اگه تو کلام اینطوری بحث می‌شد ما نیاز نداشتیم بحث بکنیم ازش. ببین چون تصریح ایشون اونجا اینه، درگر ما اینا دیگه به عنوان یکی از ملاک‌هایی که مد نظر مظفر هست میگیریم باش کار میکنیم. حالا با همین ملاک شما قشنگ میتونید اون حیث عقب گشت غایات رو حل بکنید. تا تو نگاه مظفر غایت محوره، درست شد؟ خب این غایت هر چقدر بری عقب همچنان غایت دیگه و همچنان ملاک مثلا چیز اگه غایت بشه میره عقب. مظفر میگه نه، تا جایی که چی؟ تا جایی که از در اوغلایی بحث مجدد از اینا دیگه نه هم نشه، به اونجا دیگه در اوغلا با چی کار میکنه؟ با تقویت زن لغویت اوغلایی کار میکنه محمد. حالا نکته که میخوام روش یه تعاملی بکنیم این تیکه است، دقت کنید توی اون مراحل فاعل بلغصی که ما با غایت کار میکردیم گفتیم چون فعل اختیاریه، فعل اختیاری ما معلول علت غایی، درست شد؟ ببین اینجا ما با عنوان علیت علت غایی نسبت به این فعل اختیاری کار کرد. خب این علیت غایی و این فعل اختیاری، علیت بین اینا یه علیت تکوینی حقیقیه. خواهش دارم دقت کنید این علیت تکوینی و حقیقی بین تصور غایت و انجام فعل اختیاری دیگه دست اوغلا نیست تا بخواد محدودش کنن یا توسعش بدن یا مثلا بگیم آقا ملاکش اوغلاییه. نه اتفاقا ملاکش عقلیه. خب اگر اینو بگید اون وقت خود این در واقع سیستم فعل اختیاری رو علت غایی سوار کردن خودش خطا از اعتبار داره، یعنی یه عنوانی که بار اعتباری داشته رو مظفر و شهید متحریر هر دو، درست شد؟ وقتی با مراحل فاعل بالقصد و فعل اختیاری دارن کار میکنن در واقع خود این باید اعتباری یا این انجام فعل اعتباری منو میبرن روی چی؟ میبرن رو حقایق سوارش، درست شد؟ لذا با عرض معذرت و جسارت به شهر و تحریم و عرض آخر من میگیم اگر کسی این سیستم رو بخواد مبنای اعتباریات خودش قرار بده مبناهن خلط اعتبار اعتبار تو همون ریشش که آقا کسی بیاد علت غایی رو از مفاهیم علی فلسفی و فلسفی بگیره بعد بیاد بگه علت غایی علت برای انجام فعل اختیاری من، و این سن تکوینی ماجراست، نقشش هم نمی کنیم ها، این هست واقعا منتها این تیکش که تکوینیه. به بیان دیگه خواستم دقت کنید، به بیان دیگه ببینید این فعل اختیاری شما میشه اعتبار شما. ما بحثمون سر اعتبار شما که نبود، ما اعتباری مبتنی بر اعتبار شما رو بخواستیم بررسی بکنیم. خواهش من دقت کنید به اعتبار به عنوان یه فعل اختیاری خواه حقیقیه، حقیقت داره. اونجایی که شما دارید اعتباریات رو سوار رو قایت فعل اختیاری میکنید در واقع دارید با اعتبار کار میکنید، در حالی که ما خواستیم ملاک اعتباریات رو به دست بیاریم. خودش هم شهید متحری اینو داره متاسفانه با همون آشنای با علم کلام که گفتم مراد بسانه اونجا میگه علوم اعتباری مدار تمایزشون غایت. حالا سوال این غایت از کجا در اومد؟ غایت اگر از مراحل فعل اختیاری در بیاد خط حقیقت اعتبار داشت. خیلی جدا شد؟ که اینو تصریح دارن شهید متحری تو همون اصول فلسفه روش رئالیسم اونجایی که اعتباریات و حقایق دارن توضیح میدن تصدیق دارن که آقا اعتباریات قوامشون به چیه؟ قوامشون به فعل اختیاری معتبر و چون تو مراحل فعل اختیاری معتبر غایت عکس میشه پس غایت تمام محور اعتباریات. سوال اینه که اگر این غایت بره روی اعتبار و فعل اختیاری من این نمیتونه ملاک اعتباریات باشه چون اعتباریات حقیقی نیستن. این اعتباری که شما داری برخی به عنوانی فلسفی خودش یه حقیقت بذار ریشش دوباره خط حقیقت اعتبار پیدا میکنه اگه کسی بخواد با غایت این تیپی کار کنه اسم این رو موضوع غایت عقلی برای که جدا بشه منطق مزفر قشنگ تشریح داره برای فلسفی جای مختلف اصولش میرسه جلوتر هم باش کار میکنه که این فلسفیاری هست و برامه بشن تا سوار و باید دستی باید و اینا اینو کامل تشریح داره بذار سیست من داره واقعا با غایت عقلی کار میکنه منطقه توی بحثایی از جمله اینجا همین که الان سر قیاس و مقدمیش داریم بحث میکنیم نزدیک شده به فضای اقلداری ماجرا. اینجا چی گفتیم؟ اینجا گفتیم که قیاس مقدمی هرچند از نظر فلسفی و غایت عقلی توی استنباط فقه شرعی و حکم شرعی من تأثیر داره به صورت تکوینی اثرش رو میذاره متوجه؟ ولی اون ملاکی که من استنباط اون قیاس مقدمیمو بیارم تو اصول یا نیارم تو اصول چی شد؟ این که آقا خلق الله تو کلام قبلا بحثش کردن یا نگر ببین این ملاک به چارچوب اقلایی و اعتباریات ماجرا نزدیک کرده برای مزفر جرقه‌های خوبی بوده که تو ذهنش به وجود اومد خودشه که آقا ما توی این غایت هم اگر داریم غایت رو مطرح میکنیم غایت رو باید اقلایی تصویر کنیم نه عقلی خدایی درست این غایت هم اقلایی تصویر میشه وقت تو غایت اقلایی میتونیم بگیم بعد این اصولی میتونه اعتماد کنه به مباحث کلامی ها این اصولی میتونه اعتماد کنه به مباحث ادبیات الان همین مباحث الفاظ با چه ملاکی شما مثلا ادبیات و لغت رو نمیدونم صرف و نحو انداختید بیرون خب اونا هم واقعا تو غایت عقلی شما تصویر داشتین یعنی تو استنباط فقه شما اثر داشت چرا اینا رو میدادید اینو؟ میگه خود چون تو ادبیات بحث شده دیگه لغوی بحث کرده، صرفی بحث کرده، نحوی بحث کرده من هم یه حیثیت جدیدی رو که اضافه نکردم خدا میدیدم اونجا اما این مباحث الفاظی که تو اصول مطرح شده خب ادبا از این حیثی که ما نیاز داریم بحث نکرده اگر بحث میکردم ممکن بود مباحث الفاظ کلا به اصول نیاز نداشته باشه ندادید مثلا چون مباحث الفاظی که ما تو اصول داریم بحث میکنیم ادبا و خلاصه تو علوم ادبی بحث نکردن اونطوری که ما نیاز داریم اینا رو میاریم همچنان تو اصول مطرحش میکنیم اون شخصیه ها و گزارهای مثلا جزئیش و اینا رو چون ادبا بحث کردن واگذار میشه به خود ادبیات توی استنباط در اون قیاس مقدمی ملازمات عقلیت مضافه دقیقا همین نکته رو دارن که چون تو کلام بحث نشده ما ناچاریم توی اصول اینا رو مطرح کنیم و بحث بکنیم لذا ملاک مسئله اصولیمون میگیره قیاس مقدمی رو مطابق با این توضیح که دیگه غایت میشه غایت اقلایی و تصویر خلاصه اعتباری از غایت که آقا اصول اون مسائلی است که از نظر چارچوب اقلایی بالاخره آره نیاز بوده تو اصول مطرح بشه و تو استنباط حکم شرعی ما بالاخره نقش داره و کمک میکنه و امثال اینو کاملا اقلایی تصویر کنیم برعکس اون مراحل فعل اختیاری عقلی و فلسفی و نمیدونم تو چارچوب علیت معلولیت و اینا نبریدش نفی هم نمی کنیم تو اصل اعتبار درست ولی ملاک اعتبار ملاک اعتباره نه ملاک اعتباری بین اعتبار و اعتباری شما فرق بذارید اعتباری قرار بود حقیقی نباشه دیگه بعد اعتباری باشه اما این فعل اختیاری شما به مسابقه خلاص اون اعتبار یه فعل تکوینیه این برای این تو چارچوب علیت قرار میگیره یه واقعیت خارجیه علت داره همینا درست اما اون اعتباری حاصل اعتبار اون قرار بود غیرت حقیقی باشه دیگه اونجا ملاک چی میشه پس اونجا که دیگه شما علیت نداری خدایش شما علیت فلسفی رو میدونم قایی و اینا همش از اون اعتباری نفع میشه اونجا دیگه هر چی هست همون زاویه نگاه معتبره این اون نگاه معتبره که مهمه واسمون دقیقاً جدا شد. الان توی اصول هم دقیقاً همینجوری، تو اصول هم شما با نگاه اصولی‌ها دارید نگاه می‌کنید که آقا اصولی‌ها نیاز می‌دونستن که این بحث مطرح بشه یا نیاز نمی‌دونستن. ملاک این که نیاز بدونن یا نیاز ندونن عقلی نیست که شما بیای بگی آقا چون این در غایت استنباط حکم شرعی من تأثیر داره دیگه، هر چقدر بری عقب تأثیر داره دیگه. ببین تأثیر رو ما فلسفه میدیدیم اون جلسه اولش کار میکردیم که آقا این غایت تا کجا، این غایت شما هر چقدر بری عقب عقلا تو غایت شما نقش داره، تأثیر داره دیگه، مدعی شده شد. اما از در عقلایی نه، میشه تفکیک کرد، میشه گفت آقا این از اینجا به بعدش من فقط نیاز تو اصول بحث بکنم، مدعی شده شد. با این ملاک مثلا علوم دیگه بحث نکردن دیگه.
یعنی
اصل اعتبار، نه اعتبار درسته، اعتبار هیچ نفعی نمی‌کنه ما اینوها. ببین ما فقط داریم میگیم اونی که داره با فعل اختیاری کار میکنه سر اعتبار پیادش میکنه، ناخواسته یه دفعه میپره رو اعتباری ملاک میده. به این تیکه میشه خزیرت اعتبار. یعنی شما حکم اعتبار رو که حقیقیه داری میدی به اعتباری که اعتباریه، اینجاش تیکش خلط. اون غایت اعتبار سر جاش درست، فلسفی هم هست، درست هم هست، مطلبش رو نقل نمی‌کنیم، تحلیل فعل اختیاری دیگه، تو اون که مشکلی نداریم. مشکل اون تیکه بعدیشه که آقا اعتباری ملاکش چی شد. اون اعتباری رو میگیم نگاه معتبر تأمین میکنه. نگاه معتبر قطعا نگاه فیلسوف نیست. درکه با اون چارچوبای عقلایی و فضای اعتبارش دیگه باید رفتار برسه. این بس خیلی مهمه، اینو تعامل کنید یه چیزی از توش در بیاد. کتاب دوتون رو پسرد شد. خب میفرماید که تقسیم و ابخاصی تنقص و مباعث و خاض العلم الى اربع تقسام. الاول مباعث الالفاظ و هیه تبحث و مدالیل الالفاظ و ظواهرها من جهت عامه. مباحث الفاظ بحث میکنن از مدالیل الفاظ و ظهوراتشون، منطقه من جهت عامه. این من جهت عامه همون قاعده مند شدن است، یعنی به شکل کلی و قاعده مند از مباحث الفاظ و ظواهرش بحث میکنن. نظیر البحث عن ظهور صيغه افعل في الوجوب، مثلا اینکه آقا شما صيغه افعل در وجوب ظهور داره یا نداره، یا ظهور نهی فی الحرمه، صيغه نهی در حرمت ظهور داره یا نداره. خب اینا چجوری عام است؟ ان شاء الله تو خود مباحث الفاظ برسیم، مظفر اونجا خودش توضیح میده. چون هیئت اینا به جهت اینکه بحث رفته رو هیئت، هیئات عامه، یعنی مقید به ماده خاص نیستن، حتی مقید به زبان خاص هم نیستن. شما هیئت امر رو تو همه زبان ها داری، هیئت نهی هم همینجور، نه مقید به زبان خاصه و نه تو اون زبان خاص مقید به ماده خاصه. پس اگه یه جای بحثمون رفته باشه رو مواد چیکار کنیم؟ اونجا بعد اصولی ها رو خلاصه یقشون رو بچرسیم که اینا چرا اومده تو اصول. الان ماده امر ظهور در فلان داره یا نداره، میشه بالاخره ازش دفاع کرد و اینو عامش کرد یا نه؟ حالا شما اونجا بحث میکنیم دیگه چطور میشه. بالاخره پس نظیر البعض از ظهور اینجا قشنگ حواسش هست، اینجا هم ظهور صیغه رو مثال زده که اون اشکال جواب رو اینجا گیر ندید بهش دیگه. صیغه است عامه و میشه بالاخره به عنوان هیئت من جهت عامش کرد. دومیش مباحث عقلیه است که وهیه ما تبحث عن لوازم الاحکام فی انفسها. مباحث عقلی بحث میکنه از لوازم احکام فی نفسه، ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ. دیگه اینا دلالت لفظی توش دیده نشده، یعنی ما چه لفظ داشته باشیم چه لفظ نداشته باشیم، خب حکمه هست و عقل ما خودش این حکمه رو خلاصه درک میکنه، چه این که شارع گفته باشه یا نگفته باشه، شارع با لفظ گفته باشه یا نگفته باشه، با هر چیز دیگه گفته باشه. مدرجه رضا میگه اینا بحث میکنن از لوازم احکام فی نفسه، فی نفسه رو توضیح داده دیگه، ولو لم تکن تلک الاحکام مدلولتن للفظ. اینا خودشون مدلول لفظ دیگه نیستن. اشکال نداره یه لفظ شعری بیاد دوباره همینو بگه ها، منطقه اونجا هم چیکار بکنیم؟ اونجا هم میگیم اون لفظ شعری ارشاد به حکم عقل داره میکنه، یعنی اگه اون لفظ شعری هم نبود باز ما اینو درک میکردیم، عقل ما مستقلا اینو حکم میکرد. مثلا چی؟ مثلا کلبه است ان الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع، نفس این که آقا بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره یا نداره، اینو عقل درک میکنه. حالا ان شاء الله فردا، امروز فرصت دیگه نشد، فردا این قیاس ها رو می نویسیم که این قیاس اصولی مباحث عقلی چی میشه، قیاس مقدمیش چی میشه، اینا سر مثال ان شاء الله توضیح میدم، فردا فرصت بشه عرض میکنم. یه خورده پیچیده و خود مظفرم دو سه عبارت مختلف داره، یعنی دو سه جا که این بحث رو مطرح کرده سر بحث ها عبارتاش مختلف توضیح میدیم ان شاء الله. پس ولولم در کنتر که احکام عدلان که البس ان الملازا به این حکم العقل و حکم شر، که مثلا آقا کلا ما حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل، این شده شد کلا ما حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل، اینا توضیح میدیم مفصلی یعنی چی. و که البس ان استلزام وجوب شیل وجوب مقدمته، مثلا مقدمه واجب که آقا چی خود ذل مقدمه وقتی واجب شد عقل حکم میکنه که مقدمش هم واجبه. خب حالا این حکم عقلی رو شرع هم حکم میکنه نمیکنه؟ سر جاش بحث میکنیم. پس استلزام وجوب شیء لوجوب مقدمته المعروف هذا البث به اسم مقدمه الواجب. یا کلبث هم استلزام وجوب شیء حرمت ضده، مسئله ضد که آقا وقتی یه چیزی واجب شد آیا ضدش حرامه درست شد یا نه. کلبث هم جواز اجتماع امر و نهی و غیر ذلک، آیا یه متعلق خاص یه متعلق واحد میتونه هم عنوان امر بهش صدق بکنه، یعنی مأمور به باشه هم منهی عن باشه در زمان واحد از جهت واحد، یا نه که اجتماع امر نه اینو رسیدگی میکنه. اینا همش به حکم عقل ها، اینا همه رو عقل در واقع حکم میکنه. سومش مباحث حجته که وهیه ما یوب حذفیا عن الحجیه و دلیلیه، که البته حجیت خبر الواحد و حجیت الظواهر و حجیت ظواهر الکتاب و حجیت السنه و اجماع و عقل و ما الی ذلک، امثال این جور چیزا. چهارمیش مباحث توضیح میدیم اونجا، این عنوان خاص داره چون ظهور کتاب بحث اخباری ها هست، اخباری ها مخالفش بودن، همه ظهورات رو قبول دارن الا ظهور کتاب، چون اونها استثناء کردن ظهور کتاب و گفتن حجت نیست. اصولی ها معمولا اینو جدا بحث میکنن که ظهور کتاب هم نه به نفس خودش میتونه حجت باشه، در مقابله با اخباری ها این بحث مستقل شده. چهارمیش مباحث اصول عملیه است و هیا تفصیل مرجع المجتهد عند فقدان دلیل الاجتهادی، جایی که دلیل اجتهادی و اون در واقع حجت فی الفقه نداشت اونجا چی کار بکنه؟ میگه خب مرجع مجتهد این اصول عملیه است، کلبستن اصل البراءه و الاحتیاط و الاستصحاب و نحوه ها، فمقاصد الکتاب اذن اربعه، پس مقصدها و مسائل اصولی ما این چهار تاست. خب آخرش میگه خب یه خاتمه ای هم میخوایم بزنیم، این خاتمه در مسئله تعادل و تراجیه، که بعد تعارضات بین ادله و اینکه این تعارضات بین ادله رو ما چجور برطرفش کنیم اینو گذاشتن تو خاتمه. دقت کنید، اول مرحوم مظفر نتونسته جهت اصولی اینو درست کنه، به خاطر انداخته بیرون، منتها سر جاش که میرسیم میبینیم که کتاب خاتمه نداره. ایشون اونجا که رسیده نظرشون رسیده به اینکه آقا این خاتمه خودش جزء مباحث حجته، لذا تعادل تراجی رو کامل آورده تو مباحث حجت بحث کرده. چرا؟ چون باز دوباره تو بحث تعادل و تراجی مدار مسئله‌مون رفته رو چی؟ رفته رو این که آخر بالاخره حجت باز چی میشه؟ یعنی دوباره بحث رو برگردونده به این که اینا باز همچنان از دلیلیت داره بحث میکنه و حجیت بحث میکنه، لذا کتابش دیگه خاتمه رو نداره. این تیکه‌ای هم که اینجا هست دقیقاً همون ملاک عقلایی که ما گفتیم ازش در میاد، که و قبل از شروع لابد به مقدمه یبحث و فیها عن جمله من المباحث اللغویه التي، چرا آوردیش پس تو اصول اگه لغوی است؟ لم یستوف البحث عنها فی العلوم الادبیه او لم یبحث عنها، چون تو علوم ادبی اصلا بحث نکردن، یا اگرم بحث کردن اونجوری که ما میخواستیم استیفا نشده، مطلب حق مطلب ادا نشده، ما اینا رو میاریم تو مقدمه اصول ازشون بحث میکنیم. اینو داشته باشید فرض انشاءالله باز نکاتی هست بحث میکنم. و سلام علیکم.